ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم ساعت برنامه امواج آزادی البته تکرار آن به نشر میرسد، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در افغانستان، از طالبان خواسته است که آن عده زنانی را که به اتهام بدحجابی در اواخر زندانی کردند به صورت فوری و بدون قید و شرط رها نمایند. ریچارد بنت امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که زندانی کردن زنان به خاطر رعایت نکردن حجاب مکمل و زن نمودن محدودیت‌های دیگر و پامال کردن حقوق آنها معنی دارد. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان، دیروز گفت که یک تعداد زنان که حجاب اسلامی را به طور کامل مراعات نکرده بودند در کابل دستگیر شدند. در مورد تعداد این زنان طالبان ارقام دقیق ندادند، ولی بعض منابع میگویند که تعداد آنها به ده‌ها نفر میرسد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا خبر داد که در بین قربانیان انفجارهای کرمان 12 افغان هم شاملند. روز 3 ماه جنوری در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران ایران، 2 انفجار رخ داد که در حدود 100 نفر در آن کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. قاسم سلیمانی در 3 ماه جنوری سال 2020 در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق کشته شد. قمندان عمومی قوای پاسداران ایران حسین سلامی امروز در مراسم خاکسپاری قربانیان انفجارهای کرمان گفت انتقام این حملات را خواهند گرفت. در بعضی مناطق ولایات جنوبی، مرکزی و شمال شرقی افغانستان در مورد سرازیر شدن سیلاب‌ها امروز و فردا هشدار داده شده است. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در شبکه ایکس دیروز نوشته بود که در نتیجه برفباری و باران‌های شدید در این مناطق آب دریاها بلند رفته و امکان سیلاب بیشتر وجود دارد. رادیو آزادی تا حال در مورد سیلاب در کدام ولایت افغانستان خبری را به دست نیاورده است. ایالات متحده آمریکا آذربایجان را بنابر نگرانی از میراث‌های مسیحیان در این کشور در فهرست نظارت آزادی‌های مذهبی شامل کرد. این اقدام دیروز در حال اعلان شد که آذربایجان شمار از ارمنی تبارها را پس از جنگ در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ بازداشت کرد. چین، ایران، پاکستان و عربستان سعودی در میان 12 کشور باقی ماندند که بر اساس شاخص سال گذشته در فهرست نظارت آزادی‌های مذهبی قرار داشتند. یگانه کشوری که اکنون در این فهرست شامل شده آذربایجان است، کشوری که در 19 سپتامبر پارسال در یک حمله برخاسا منطقه ناگورنو-قره‌باغ را تصرف کرد. و دفتر لویدریستیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود امروز صبح خبر داد که در 24 ساعت قبل قوای اوکراینی در 59 محل با قوای روسی تبادل آتش کردند. در گزارش آمده است که قوای اوکراینی در دونتسک، خارکیف و زاپوریژیا حملات قوای روسی را به عقب زدند. به اساس گزارش دفتر لویدریستیز قوای مسلح اوکراین، قوای روسیه بر مواضع عساکر اوکراینی 7 حمله میزایل، 26 حمله هوایی و 7 حمله راکتی را انجام دادند.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی با من ژکفر احمدی خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده که در آن درخواست گزینش یک نماینده ویژه برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شده. این قطعنامه در 29 ماه دسامبر با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع روسیه و چین تصویب شد. این پس از آن است که در گزارش ارزیابی مستقل سازمان ملل که در ماه نوامبر منتشر شد، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 بر تعامل بیشتر با افغانستان تاکید شده. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، بر رادیو آزادی پیش از تصویب قطعنامه گفت که نکات مهمش به 4 بخش دسته بندی شده.
اولش این است که فرمانده سازمان ملل متحد یک جلسه ای را باید که دایر بکنن، جلسه منطقه‌ای و بین‌المللی را مستقل سال گذشته این سال 2023 داشتن. یک نماینده ویژه در پهلوی نماینده‌ای که در کابل هستند و مسئول یونام هستند برای پروسه سیاسی و پروسه صلح، مثل که در آخر سال 2020 اگر با خاطرتان باشه یک نماینده در نظر گرفته شده بود در اخیر پروسه دوها که باز بعدا کرونا شد و اینا و اون پروسه به تعویق افتید. مسئله سیوم ایجاد یک گروپ تماس منطقه‌ای و بین‌المللی است که در قبلا هم به یک نوعی وجود داشت ولی حالا به شکل واضح و جدیش از طرف رزولوشن باید تنظیم شود و در اون نماینده‌های ویژه کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ یا دونرهای کلان دخیل باشند که بتوانند دوامدار قضیه موضوع افغانستان پیشن. و موضوع آخرش هم ادغام مجدد افغانستان به ساختار نظام بین الملل است که بازو به اساس همون اصول تعهدات افغانستان به حیث یک کشور و سازمان ملل متحد و همچنان کنوانسیون هایی که قبلا افغانستان الحاق کرده.
صدور این قطعنامه چرا مهم است و گام بعدی چیست برای بحث در این مورد؟ از نگاره میرداد، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون شهر پوزنان و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند، رامش سالمی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مقیم امریکا و صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان دعوت کرده ایم. میمانان عزیز خیلی خوش آمدین. خانم میرداد، با شما آغاز میکنیم. در قطعنامه‌ای که با رأی 13 عضو شورای امنیت تصویب شد، از آنتونیو گوتره سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که نماینده خاص را برای تقویت سفارش‌های گزارش ارزیابی مستقل افغانستان مخصوصا در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کنه. با توجه به پخش گزارش‌های متعدد در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در جریان بیش از 2 سال، هرچند حکومت طالبان رد می‌کند، اما چقدر مهم است که یک نماینده ویژه به افغانستان گماشته شود؟
سلام خدمت شما میهمانان عزیز، همچنان شنوندگان محترم. بسیار مهم است از نظر من خود اجماع در مورد افغانستان یا صدور قطعنامه از شورای امنیت در شرایط فعلی که ما شما میفهمیم که سازمان ملل از ما باز دارندگی معضلاتی که فعلا در دنیا اتفاق افتیده عاجز مانده و به چالش های بسیار زیاد روبرو است. مثلا قضیه غزه فعلا یکی از پرچارشترین قضیه در سازمان ملل متحد است. با وجود از این صحبت در مورد افغانستان و صدور قطعنامه در مورد افغانستان و او هم چند تا پیام واضح داره، یعنی آغاز پروسه سال و همچنان یک پیام رسانده که طالبا حکومت نمیشن به خاطر از اینکه همون مشکلاتی که در 2 سال گذشته به نمایش گذاشتن یا تصویری که از حکومت داریشان در دنیا ارائه کردن. پس به این اساس که اعضای شورای امنیت به این نتیجه رسیدن که قضیه افغانستان باید دنبال شود و نماینده ویژه که حتی پیش از بیشتر اندیشه سفت بس خودم مشاره کرد، حتی قرار بود که در وقت موافقت نامی دوهایی تعیین شود، بسیار مهم است. اما مهمتر از او ای است که نماینده ویژه چقدر در مورد افغانستان آگاهی داره و چقدر میتونه تنش‌ها را کاهش بده، هم تنش‌های داخل افغانستان بین سیاسیون و طالبان و همچنان در منطقه و در کل در سطح جهان. اما صدور از این قطعنامه و توجه و اهمیت شورای امنیت به نقض حقوق بشر در افغانستان بر نبود حاکمیت مشروع سیار
مهم است. اما خانم میرداد، خب استدلال دیگر همین است که یونما در افغانستان حضور داره و عملا فعال هست، در صورتی که نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد بر افغانستان عملا کار میکنه، چه نیاز بر نماینده ویژه دیگر بر افغانستان وجود داره؟
این همی دادخواهی دو سال گذشته زنان و تمام متعرضینی که در دو سال گذشته دادخواهی میکنن تقریبا تایید کرده، چون دفتر ملل متحد در کابل یونما کاملا تبدیل شده به یک نهاد حقوق کمک رسانی، کمک های بشر دوستانه، و از مندیت اصلیش که در بخش سیاسی و اجتماعی کار میکرد کاملا به دور مانده و هیچ نوع تلاش هم در این راستا نکرده. پس انتقادایی که در دو سال گذشته متوجه دفتر ملل متحد در کابل بود که ما بارها در این تاکید کردیم، قطعنامه آخر نشان داد که اما دفترشون در کابل بسیار بر بخش سیاسی نتانسته کار کنه و کمکاریشانه، که البته باز امرای این نماینده ویژه حتما کار میکنن.
بله.
من فکر میکنم چون مصروفیت از او کاملا توجهشان جلب شده برای کمک های بشر دوستانه و این نماینده که بتانه اجماع را بر یک گفتگو یا در بخش سیاسی به وجود بیاره قابل اهمیت است و کاری اونما در دو سال گذشته کاملا مورد نقد که نتونسته در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب سالمی، شما هم خوش آمدین. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته که کشورش قوی از قطعنامه‌ای که خواهان گزینش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان شده حمایت میکنه. به گفته او این نماینده ویژه برای هماهنگ کردن تعامل بین المللی با افغانستان به شمول زینفان و بازیگران سیاسی افغان توظیف خواهد شد. در شرایط کنونی افغانستان به نظر شما چقدر به فعالیت چنین یک نماینده ویژه و هم از طرف سازمان ملل نیاز هست؟
درود به شما و بینندگان حتمان و همچنان مهمانان گرامی در این بحث. بر اساس این مطالعات رایجی که پیرامون این قطعنامه و پیرامون این نشست وجود داره، این است که در واقع این یک روندی بیوکراتیک محسوب میشن، به لحاظی که افغانستان ساختار در حال حاضر تجربه میکند که با یک شاخص بین المللی و حکومت داری مطابقت ندارند. شورای امنیت سازمان ملل روند معنایی که اینها تصور میکنند که با گماشتن یک نماینده خاص در امور افغانستان که بتوانند تمام موضوعات افغانستان را بررسی کنند، میتوانند بخشی از مشکلات افغانستان را حل بسازند، که در واقع چنین نیست. یعنی اگر ما بر بگردیم به قطعنامه دوحه که در اون شورای امنیت سازمان ملل هم در واقع تایید کرده بود و قطعنامه را، در او یک سلسله موارد مشخصی نگاشته بود که بعد از این که طالبان وارد افغانستان میشن، گفتگوهای بین الافغانی شکل میگیرن و همین گفتگوهای بین الافغانی منتهی میشن به یک نظام ملی افغانستان. حالا بحث تمام این موارد را که ارزیابی کنیم، تنها بحثی که مهم هست برای افغانها و جامعه بین المللی بحث یک نظام برخواسته از اراده مردم هست، یعنی که در او انتخابات، قانون اساسی و سایر شاخصه های رایت بین المللی نقش داشته باشند. در حال حاضر روند که شروع امنیت سازمان ملل پیش گرفته است یک روند در واقع بینانه از وضعیت افغانستان نیست، به خاطر که میتونن بیشتر وضعیت را طول بدهد و روند بیوکراتیک را وارد سیستمی
آقای سالمی
به نفع مردم افغانستان در حال حاضر نیست.
بله، اما قسمی که در صحبت آقای اندیشه حمامت برگزاری جلسه بین المللی از طرف سرمنشی سازمان ملل، گزینش نماینده ویژه، ایجاد گروه تماس منطقه‌ای و بین المللی و همچنان ادغام مجدد افغانستان به ساختار نظام بین الملل از بخشای کلیدی این قطعنامه هست، یعنی تنها گزینش یک نماینده خاص از طرف سازمان ملل بر افغانستان مطرح نیست.
این موارد مهم هست که هر قدر سر موضوعات افغانستان صحبت شود و کانون‌های متعدد جستجو شود، گزارش‌ها تهیه شود، مستندات از نفس حقوق بشر در افغانستان تهیه شود، این موارد مهم هست. اما بحث اساسی افغانستان بحث یک سقف قانون مدار است که هم دولت ها مکلفیت دارند و هم جوامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری مکلفیت دارند در این راستا تا فشار مضاعف وارد شوند روی نظام سیاسی در افغانستان تا اینها به طرف یک گفتگوی بین افغانی حرکت کنند و اون
فکر نمی کنین جناب سالمی که آنچه از طرف شورای امنیت تصویب شده قطعنامه از گام‌های نخستین هست برای رسیدن به اهدافی که شما به اشاره میکنین؟
خب شما موارد مهم را یاد آور شدین، اما نکته مهمتر از اون این است که وقتی که قطعنامه را اینا تایید کردن که در او گفتگوهای بین الافغانی اساس قرارداد دوحه بود، به نحوه اگر ما اون موارد را و اون شخص کلیدی را از دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل حذف کنیم، بعدا اون رو تقلیل بدیم به یک خطنامه دیگری که نقش بسیار سمبولیک دارن در حال حاضر، به خاطر از اینکه قدرتی که امروز در کابل حاکم است خود را مکلف نمی دانن که با اساسات و ارزش‌هایی که از سوی جامعه بین المللی ارامیشن در واقع در اون پاسخ مثبت ارائه کنن یا خود را مسئول آن بدانن. بحث اساسی من فکر میکنم اینجاست که طالبان هم انتخابات را مطرح کردن و نمیپذیرن چنین دیدگاهی را که از جامعه بین المللی مطرح شده. اگر اینها میپذیرفتن خب چرا بارها نماینده سازمان ملل در افغانستان با تا رهبران طالبان صحبت کردن که حداقل شما در حال حاضر درب مکاتب را برای زنان و دختران افغانستان باز کنید.
بله.
در
تا لحظات دیگر از شما حتما بیشتر میشنیم و همچنان در لحظات پایانی برنامه پیشنهاد مشخص شما را هم حتما خواهیم شنید. جناب انصاری شما هم خیلی خوش آمدین به این بحث. شماری از چهره های سیاسی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از قطعنامه شورای امنیت استقبال کردن. مثلا آقای کرزی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این قطعنامه بیانگر احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان، همچنان نشان دهنده همسویی جامعه جهانی برای یک افغانستان با ثبات و مترقی است. اما از دید شما این قطعنامه بر افغانستان مشخصا مردم چقدر مهم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه مهمانان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران معزز. فکر میکنیم قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که به تایید 13 کشور یا با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع از طرف چین و روسیه به تصویب رسید، قطعنامه 27-21 شورای امنیت بود که از نگاه پرنسیپ سیاسی و دیپلماتیک تاثیرات خاص خود است شاید و باید داشته باشه. و این قطعنامه پیشنهاداتی که داره چی در راستای صلح و امن پایدار کشور، چی در راستای ترقی و پیشرفت مردم افغانستان، باید ملزم همکاری های گوناگون منظم و سیستماتیک با مردم افغانستان باشه و کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمان های بزرگ جهانی را به این وادار بسازه تا دی حالت و وضعیت هلاکتبار و فلاکتبار نه تنها از نگاه اقتصادی بلکه در راستای سیاست، دیپلماسی، پیشرفت و ترقی کشور و احیای نظام و نظامداری با مردم افغانستان همکار باشند. در این راستا پیشنهادات و خواهشاتی که مردم افغانستان دارن نه تنها مشکلاتی که در دو دهه قبلی در جنگ های تحمیل شده بر ضد ملت افغانستان مردم افغانستان مشکلات را دوچار شدن، بلکه تقریبا از نیم قرن بدین سو مردم مستضعف و بی‌دفاع افغانستان مشکلات گوناگون مهاجرت ها، بازارها، و بربادی را دیدن و هر فرد افغانستان، هر مادر افغانستان، هر پدر و فرزند افغانستان، هر خواهری که در داخل افغانستان است یا در خارج دردهای فراوانی دارند و دل و قلب همه به این میتفه که چی وقت در افغانستان امن پایدار بیایه، برادرکشی و تباهی و انقلابای خونین و سبکار از بین بره.
سوال اساسی هم است که بسیار معذرت میخوام جناب انصاری که صدور همچون قطعنامه ها، همچون اقدامات چقدر فکر میکنین که وضعیت افغانستان را میتونه بهبود ببخشه یا حداقل کمک بکنه به بهتر شدن وضعیت در افغانستان و مشخصا وضعیت مردم عادی که شما به وضعیتشون، به حالتشون با جزئیات اشاره کردین؟
ما فکر میکنیم اگر علاقمندی تام نه تنها شورای امنیت ملل متحد بلکه در رأس در کل مجمع عمومی ملل متحد در این راستا کوشا و همکار باشه، ما فکر میکنیم که همسو قطعنامه ها تأثیرات بسیار مثبت و همه جانبه خواهد داشت. و اگر یک به شکل به موی اصطلاح عامیانه اگر بگویم یک اعلان تجارتی باشه و یک اعلان تشریفاتی و عادی باشه، بعدا تعقیب نشوه، بعدا به موضوعات و پیشنهاداتی که در اعلامیه صورت گرفته یا در قطعنامه به او پی برده نشوه، کشورهایی که ای را تصویب کردن اونا بله. ای پیشنهاد و تصویب خود به کرسی شانده نتانن، فکر میکنیم همچو قطعنامه‌ای که قبل از این بودی 2721 قطعنامه بود، همچو قطعنامه‌ای که قبل از این 2720 بود شاید بسیاریش جای نگرفته باشه در چهار گوشه جهان. ما شما از جنگ‌های سوریه می‌بینیم، از جنگ‌های یمن و خلیج می‌بینیم، از جنگ‌هایی که بر ملت مستضعف و مظلوم فلسطین و غزه تحمیل شده از طرف اسرائیل جنایتکار می‌بینیم که هیچ پیشرفتی در راستای دفاع، فلاح و بقای ملل مستضعف جهان صورت نگرفته. لذا پیشنهاد مردم مستضعف افغانستانی است که باید تشکر.
تا لحظات دیگر از شما بیشتر در مورد پیشنهاد مشخص شما میشنویم. جناب انصاری شنونده برنامه زیر در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. موضوع مورد بحث ما صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان هست. چرا مهم است و گام بعدی چه خواهد بود؟ خب خانم میرداد، میپردازیم به واکنش ها. البته در این مورد مشخصا عکس العمل وزارت خارجه حکومت طالبان که گفته در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل به اعزام نماینده دیگر نیاز نیست. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق در این مورد صحبت کرده. صحبتش را میشنویم، بعدا به شما برمیگردیم.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا تکراروي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت یو نامه په فعال موجودیت کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه یو غیر ضروري چاره ګڼل کیږي، ځکه چې ځمکني واقعیتونه ښیي چې افغانستان په شخړه کې ښکیل هیواد نه دی او اوس مهال په کې داسې یو مرکزي حکومت واکمن دی چې د هیواد ګټ ساتلی شي او مکلفیتونه یې ترسره کولای شي او دا ولته لري چې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو میکانیزمونو له لارې مسایل مدیریت کړي. د یادولو ده چې ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کوم شخړه نه دا واره کړي، بلکې د پردیو نسخو د تحمل له لارې وضعیت لا کړکیچن کړی دی.
حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بود. خانم میرداد، میدانین که بیش از دو سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و او طرف از وضعیت بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران هم پیشتر به تفصیل صحبت شد. اما آقای حافظ مدعی است که در افغانستان حکومت حاکم است که منافع کشور را حفظ و مکلفیت های خودش را هم انجام دادن میتونه. چقدر موافق هستین و استدلال شما چیست؟
نخست خود طالب حکومت نیست، یک دو هستن که هنوز همو حاکمیت را کنترل دارن ولی کدام تعریفی از حکومت ندارن، چون اینا نه مساختار حکومتی خود معرفی کردن و نه هم کدام قانون دارن برساس چی آمدن، نه رای گرفتن از مردم. پس به اساس دموچار چوکات یک حکومت یا یک نظام تا حال هنوز معرفی نشدن و کاملا مخالفش هستم، به خاطر از اینکه تمام بدبختی که امروز دامنگیر افغانستان است عامل اساسیش در بیست و چند سال گذشته همی طالبا هستن، چون اگر امینا در مخالفت یک نظام اسلامی که در سال 96 بود نمی ایستادن، نمی جنگیدن، افغانستان اصلا به وضعیت که امروز قرار دادن نمی رسید، داره نمی رسید. نه پای ناتو و امریکا در افغانستان می آمد، نه هم ای تمام دستاوردهایی که ما حداقل فرصتایی که در 20 سال گذشته بر افغانستان مهیا شده امروز از دست نمی دادیم، چون شما همه گی مردم افغانستان شاهد هستید که در 20 سال گذشته اینا تمام هیچ نوع دشمنی نه با ناتو داشتن نه با امریکا داشتن، با هیچ سرباز خارجی هم دشمنی نداشتن، چون زیر ساختای افغانستان نابود کردن، دشمنیشان با مردم افغانستان بود. شما ببینین تلفات کردی ملی داشته، تلفاتی که ناتو و امریکا داشته چقدر بوده، عملات انتحاری که اینا انجام دادن کیده و عملات انتحاری کشته شدن، چقدر خانواده های افغانستان بدبخت شده، چقدر زنان بیوه شده، چقدر اطفال یتیم شده. از هر لحاظ که بحث کنیم، اما دشمنی اصلی که این گروه با افغانستان داره با مردم داره وضعیت به اینجا رسانده. به غیر از او این نظام ها هستن که قانون می سازن مطابق از او قانون نیازمندی های مردم در نظر می گیرن.
اما خانم میرداد، بسیار معذرت می خواهیم، قسمی که در سخنان آقای حافظ یا احمد شنیدیم مدعی است که نماینده های ویژه نه تنها مشکلات را حل نکردن بلکه به گفتهش با تحمیل نسخه های بیگانه اوضاع را بحرانی تر ساختن.
من امیال به می بست می آمدم که تاریخ نشان داده که نماینده های ویژه یا کسایی که بر افغانستان نسخه پیشیدن هیچ وقت درد دوا نکده، چون به حاصل ریشه پرداخته نشدن. از امو سال 19
80 که اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد افغانستان صادر شده، تا حالا که بیشتر از 50 قطعنامه است بپردازیم، مشکل اساسی افغانستان حل نکرده. توقع از این نماینده هم نیست که این نماینده ویژه بتونه مشکل افغانستان حل کنه، چون مشکل افغانستان یکی از بحران‌های پیچیده در سازمان ملل متحد است. بود داخلیش بسیار جنجالی است، مشکلات زیاد داره، با چالش‌های بسیار فراوان روبرو است، بود منطقه‌ای است، بود جهانی مشکلاتش بسیار زیاده، اما یک نماینده او را نمیتونه حل کنه. ولی در حالتی که مردم افغانستان کاملا در یک انزوا به سر میبرند، از او جایی که حادثات دیگه در دنیا اتفاق افتیده، در هر صورتش حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی به یک کشور فقیر مثل افغانستان بسیار ضروری است و بسیار مهم است. پس ما هم نگفتیم که یا اصلا باورم به این نیست که نماینده بتانه او پیچیدگی یا او مشکلی که ما چی رقم یک نظام بر افغانستان میخواییم، چی راهی حل ما بر افغانستان داریم، یعنی او نماینده ای فکر و درک داشته باشه، اما حمایتش بسیار نیاز است. و من فکر میکنم مردم افغانستان امروز باید به این آگاهی رسیده باشن که
بله،
هیچ نسخه خارجی دیگه بر افغانستان نتیجه نداده و نتیجه نخواهد داد. خودشان باید برای آینده افغانستان نقشی را تعیین کنن، اما به حمایت و سپورت خود سازمان ملل متحد، چون افغانستان جز سازمان ملل متحد است، ما بیرون از چوکات نیستیم، قبول شده از او چارتر سازمان ملل متحد استیم و منشور سازمان ملل متحد پذیرفتیم، به این اساس بر ما قابل اهمیت است.
بسیار خوب. جناب سالمی، از نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گرفته تا گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، از قطعنامه شورای امنیت استقبال کردن و برخی پیشنهادها هم مطرح شده. مثلا جبهه مقاومت ملی در بیانیه مفصل نوشته که انتخاب یک نماینده یا فرستاده بی‌طرف با سطح بالای اعتبار بین المللی و آشنایی کامل با ماهیت درگیری در افغانستان در مشورت با طرف‌های درگیر اصلی ممکن در ایجاد یک روند سیاسی واقعا فراگیر و دموکراتیک مؤثر باشد و تعامل بین افغانستان و زینفان بین المللی را تسهیل بکنه. توجه به اینچنین پیشنهادها به نظر شما چقدر مهم هست؟ پیشتر شما هم ملاحظه داشتین.
اگر ما در طول تاریخ معاصر افغانستان ببینیم، یعنی هیچگاه مشکل افغانستان با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و سایر دفاتر سازمان ملل حل نشده. اگر ما تا طرح آقای بن سیوان را در زمان دکتر نجیب الله ببینیم و سایر قطعنامه هایی که متعدد پیرامون وضعیت افغانستان نشر شدن، من فکر میکنم مشکل اساسی که در این روستا وجود داره این است که طالبان در واقع قضیه افغانستان را در حال که باور دارن که افغانستان قضیه افغانستان تمام شدن، نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدن و دیگر نیازی به تغییرات و تعدیلات در افغانستان وجود ندارن. این بحث مهم است به خاطر از این که متولیان و متصدیان قدرت در افغانستان باوری به چنین دیدگاه های بین المللی ندارن. خب طبیعتاً گروه هایی که فعلا خارج از افغانستان هست یا گروه های سیاسی که انتظار دارن که تغییرات مستقر در افغانستان ایجاد شوند، اینها باورمند هست به این نوع قطعنامه و این حرکت هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل روی دست گرفته می شود. اما بحث اساسی من فکر می کنم این است که خب طالبان عکس العمل منفی داشتن در مقابل قطعنامه و یکی از دلایلش این است که دیگر نیاز به تغییرات و تبدیلات در افغانستان نیست.
بله.
یعنی بحث اساسی این است که طالبان باور ندارن به چنین بله. دیدگاهی که از بیرون از افغانستان تعمیل میشن.
اما جناب سالمی، خب این موضع‌گیری طالبان هست، اما زمانی که گروه‌های مختلف ضد طالبان از قطعنامه استقبال میکنن، اما پیشنهادها و ملاحظات خود را هم به اشتراک میگذارن، چقدر مهم هست که به دیدگاه‌های از اینا هم توجه شه؟ و مثلا زمانی که بحث گزینش نماینده ویژه مطرح میشه، به نظر شما از چه اهمیت برخوردار هست توجه سازمان ملل به همچون ملاحظات؟
قطعا تمام تلاش سازمان ملل و حتی سفر آمنه محمد در کابل و قندهار روی این متمرکز بود که وضعیت افغانستان بهتر شوند. یعنی تمام این موارد و خطانامه که پیرامون وضعیت افغانستان به تصویب میرسند و منتشر میشن، فقط یک هدف اساسی را دنبال میکنن که بهتر ساختن وضعیت افغانستان و شکلگیری یک نظام ملی که هم از سوی جامعه بین المللی قابل قبول باشه و از سوی مردم افغانستان. اینها دیدگاه است که سازمان ملل تاکید میورزم. اما نکته اساسی اینجاست که طالبان بدون یک فشار قدرتمندانی که از سوی کشورها تعمیل نشود، با قطعنامه ها تغییر در افغانستان ایجاد نمیشود. و اینجاست که یک بن‌بست را ما در طول تاریخ معاصر افغانستان میبینیم و این دیدگاه قابل تطبیق نیست.
تشکر.
همه میخواهد که در افغانستان تغییرات ایجاد شود، اما اینی که چه کسی میتونن این رو بالای طالبان بقبولانن بحثی اساسی است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصاری. خب میفهمین که واکنش ها به قطعنامه شورای امنیت متفاوت هست. گروه دیگه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان در بیانیه این قطعنامه را نشانه مثبت خوانده، اما گفته که افزایش تعامل با طالبان هیچ کمک به حل مسئله و کاهش بحران نکرده و در ادامه آمده که سازمان ملل باید بدون ضایع کردن وقت گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی نظامی، مخالفان طالبان، جنبش زنان و دیگر جریان‌های به گفتهش باورمند به دموکراسی، اصول و ارزش‌های مندرج در منشور سازمان ملل را در مورد آینده افغانستان آغاز بکنه. چقدر شما موافق هستین با چنین پیشنهاد و این به چه معناست؟ فکر میکنین در چنین وضعیت با توجه به این اختلاف نظرها میشه وضعیت را در افغانستان به طرف بهبودی سوق داد؟
متاسفانه در راستای سیاسی امنیتی و بین المللی به متن ملت افغانستان هیچگاهی نمراجعه شده و نه هم به خواستهای مردم افغانستان ارزگذاری شده. ای باندی را که شما نام گرفتین ای از امو باندهای جنایتکار قبلی بود که نه به دموکراسی ارزگذاری دارن، نه در حکومتهای قبلی کدام کرکتر خاصی را اینا بازی کردن تانستن. خب می دیدیم که یک فامیل کوچک یکی پایین می شد، دیگه معاون اولی رئیس جمهور می شد، دیگه معاون دومی بود و دیدیم که حق همه اقوام افغانستان اینا به نام قوم و به نام سمت و دیگه و دیگه می بردن. ما فکر می کنیم که او مردم صدایشان مردود است، اخلاقیاتشان مردود است، سیاستشان مردود است، سیاست نداشتن در اصل. باندهای چکچوری بودن به اصطلاح عامیانه مردم شهری.
بله.
که همه دار و ندار مردم افغانستان است، سیاستشان، رهبریشان به یغما برده بودن. ما فکر میکنیم که
شما منظورتان جبهه مقاومت ملی است. بله؟
بله دقیقا.
اما
بله.
نقل قول را که ما کردم به شما از جبهه آزادی افغانستان هست جناب انصاری، که
همون جبهه
امو جبهات که همه ایشان در جاهای مختلفی اینا باندهای داشتن، باندهای مافیایی بودن.
جناب انصاری، در مورد گذشته حاکمان فعلی افغانستان هم و در مورد عملکرد فعلی ایشان هم میفهمین که تبصره ها و ابراز نظرهای مختلف وجود داره، اما از این بحث که بگذاریم کی چگونه هست، اما در مورد این که خب اینا حقایق امروزی افغانستان هستن، چگونه میشه میان این گروه ها یک وحدت را ایجاد کرد و یک اتفاق نظر را تا زمانی که سازمان ملل چون قطعنامه را صادر میکنه باز عملی بودنش هم آسان باشه؟
بله، بحث بمی بود که ما بحثی شاید به حاکمان فعلی هم داشته باشیم و داریم، در رسانه ها داریم، همینجا از داخل افغانستان مستقیما با در مجالسی که با ایشان می داشته باشیم بحثای داریم و با حاکمان قبلی را هم معاف کرده نمیتونیم. هر قدری که حکومت فعلی عفو عمومی را اعلان کرده و از همه چیز برشان میگن که گذشتن، ولی ملت افغانستان هیچ گاهی هیچ ظلم و هیچ ستم و هیچ یغماگری سیاسی، اقتصادی، مادی و معنوی را که ملت افغانستان به این حالت در آوردن هیچ گاهی اینا را نخواهند بخشید. ما میگیم که اگر صدا از دموکراسی میزنن، صدا از همکاری های بین المللی و ملل جهان می داشته باشند، صدا از حقوق مردم افغانستان دارند، باید به متن ملت افغانستان مراجعه شود. متن ملت افغانستان در اقشار علمی، در اقشار فرهنگی، در اقشار مردمی، در اقشار سکتور خصوصی، در اقشار مطبوعاتی، علما و سکتورهای مختلفی فعلا هم در افغانستان حضور دارن، قرنها در افغانستان حضور داشتن و دارن و ای تاریخ 5000 سالی که از کشور گفته میشه در همین جا بودن، نه فرار کردن، نه جنایت کردن، نه حق مردم خوردن، نه هم کدام ظلمی با اون مردمی که با عزت و شرف و آزادی و ترقی و پیشرفت افغانستان معتقد هستند.
بله. جناب انصاری بسیار ما معذرت میخواهیم، شما واژه فرار استفاده کردین. شما میدونین که فرمان عفو عمومی صادر شده، اما در عمل به اساس گزارش های معتبر از طرف نهادهای جامعه جهانی این فرمان عملی نیست و در عمل شما حتما خبر دارین که گزارش های متعدد از ادامه نقض حقوق بشر به شمول کشتن پرسنل امنیتی نظام جمهوری مخلوع افغانستان خبر میرسه و همین وضعیت به گفته منتقدان سبب شده که مردم افغانستان را ترک بکنن. به هر حال میگذاریم از این بحث، برمیگردیم به شما خانم میرداد. شماری از فعالان زن هم در مورد آنچه در قطعنامه آمده ملاحظه های دارن، مثلا فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی، هرچند از این قطعنامه استقبال کرد اما ملاحظات هم داشت. پیش از این که از شما بپرسیم بیایید نظر خانم کوفی را بشنویم.
در مجموع البته یک گام خوب است، در مجموع ما چنانچه در رسانه های اجتماعی موضع ما استقبال از این قطعنامه بود، ولی ادبیات که در قطعنامه تاریخ 28 که به دست ما رسیده بود ادبیات واضح بود. مثلا گفته شده بود که نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان تا ماه فوریه انتخاب شود و کسی باشه که سابقه کار در مورد حقوق بشر و حقوق زن داشته باشه. اگر او وضاحت می آمد به نظر ما بسیار مکلفیت را ایجاد میکرد که سازمان ملل کسی را انتخاب کنه که او تعهد به مسائل حقوق بشر و حقوق زن داشته باشه، چون تعیین یک نماینده کافی نیست اگر او تعهد به مسائلی که در افغانستان جریان داره نداشته باشه و تنها یک دید امنیتی یا یک دید سیاسی داشته باشه. دومی بود که گروه تماس ما پیشنهاد ما این بود که با تمام جوانب به تعداد مساویانه یا به سطح مساویانه مراوده داشته باشند. تنها زنان نه، بلکه گروه های سیاسی، گروه های مدنی و هر به اصطلاح دستندرکاری که در امور افغانستان هست، اگر اینا گفتگو و صحبت می داشته باشند، عین سطح گفتگو و صحبت و مراوده را با سایر طرف ها هم داشته باشند. این البته به نحو آمده اما واضح نیست. و مسئله دیگه که گفته شده که افغانستان باید به مرور زمان وارد فضای بین‌المللی شود، ما با این موافق هستیم، ولی با کدام شرایط؟ البته نحو گفته شده که در صورتی که تعهدات جهانی خود افغانستان عمل کنه به او، اما ما پیشنهاد ما این بود و نظر ما این بود که در صورتی که یک روند سیاسی آغاز شوه و در نتیجه روند سیاسی یک نظام شکل بگیره که او برخواسته از اراده مردم باشه، باز افغانستان جزء از جامعه جهانی شود. در شرایط فعلی هیچ کشور اینطور وضعیت افغانستان را نداره که 55 نفوس فیصد نفوسش محروم از همه چیز باشه. چطور میتونه بدون از اینکه تعهدات جهانی خود بهش عمل کنه افغانستان وارد به اصطلاح روند جهانی شوه؟
خانم میرداد، نظریات خانم فوزیه کوفی را شنیدیم، شما در این مورد چی فکر میکنین؟
تشکر احمدی صاحب. من یک اشاره کوتاه در اول داشتم به این مورد، گفتم که نگرانی بعدی ای است که این نماینده چقدر یک دیپلمات خوب است، در قدم ناخواست، چقدر از مسائل افغانستان آگاهی داره. مهم است که از کجا می باشه، از منطقه است، از اروپا، از غرب است، چون می فهمیم که قضیه افغانستان بیشتر از 40 سال است که در تقابل کشورها قرار داره و بسیار مهم است که اما دید یا اجماع در مقابل از وجود داشته باشه که باز دوباره خدای نخواسته هم اجماعی که فعلا در مورد قضیه افغانستان در شورای امنیت است همی بر هم نخوره. باز اگر این نماینده از اون ویژگی های خاصی که بتانه مردم افغانستان یا مو چالش هایی که فعلا در افغانستان از گفتم اگر افغانستان شناس باشه، اما موضوعاتی که در طول جنگ 40 سالی افغانستان اتفاق رسیده، مخصوصا دمی 20 سال اخیر و 2 سال گروه طالبان، امی موضوعات درک عمیق داشته باشه، امی یگانه نگرانی است به خاطر از این که جزئیات نوشته نشده، جزئیات ندادن و همچنان بتانه اما فعلا بسیار هم سیاسیون پراگنده هستن و هم طالب یکتاز میدان است، به هیچ قانون تنبیه نیست. شما ببینین اگر مثلا امی طالبا واقعا به صلح میاندیشیدن، واقعا بر مردم افغانستان میاندیشیدن، چی نیاز بود که سازمان ملل متحد دوباره یک نماینده در مورد افغانستان تعیین کنه؟ خب کل مردم گفت درست است، با وجود که آمد این از طریق خلاف منشور سازمان ملل متحد از طریق طلا و نظامی حکومت اشغال کردین، حکومت گرفتین، ولی بازم مردم افغانستان اعتراض نداشتن. اما توقع به این بود که اینا بشینن با تمام مردم افغانستان یک حکومت همه شمول شکل بتن که در او هم ارزش های ملی و هم ارزش های بین المللی احترام گذاشته شود. اما متاسفانه در 2 سال ما نتیجه شد دیدیم. اینا بستگی داره که امین نماینده چقدر میتونه از این تنش ها کاهش بده، این تنش ها را و بتونه یک اجماع را هم بین خود سیاسیون افغانستان و هم بین منطقه و جهان به وجود بیاره.
تشکر.
من کاملا موافقم
که در شروع هم این نگرانی را گفتم که تشکر. خب شخصیت از نماینده یکم نگرانی است. تشکر. آقای سالمی، قسمی که در آغاز هم گفتیم، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته که نماینده ویژه تعامل جهان با افغانستان را هماهنگ خواهد کرد، اما میدانین که در پیوند به قضیه افغانستان هم از نبود اجماع جهانی سخن گفته میشه. هنگام رأی‌گیری در مورد قطعنامه هم اختلافات در شورای امنیت آشکار بود، روسیه و چین رأی ممتنع دادن. اما به نظر شما برای نماینده ویژه و در کل سازمان ملل چقدر دشوار هست ایجاد هماهنگی در تعامل جهان با افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
من فکر میکنم در حال حاضر اصلا کاملا ناممکن به نظر میرسد که نماینده ویژه که تعیین شدن در امور افغانستان اینا بتانن اجماع را در افغانستان ایجاد کنن. اگر ما به نسخه بون برگردیم در سال 2001، در او تمام دولت‌ها در واقع یک اتفاق نظر داشتن که در افغانستان باید یک نظام برخواسته از اراده مردم شکل بگیرن. همون اجماع نظر سبب شد که ما یک نظام جمهوری در افغانستان در طول 20 سال تجربه کنیم. در حال حاضر وضعیت جامعه بین المللی به شدت آشفته هست، یعنی جنگی که در اوکراین وجود دارن، در غزه وجود دارن، اینها در واقع یک شکاف بسیار جدی را در جامعه بین المللی ایجاد کرده است که خیلی از دولت‌ها حتی قادر نیست که به تنهایی گام مؤثر در قبال افغانستان بردارن. شما در شورای امنیت سازمان ملل می‌بینید اگر قطعنامه‌ای را ایالات متحده در او رأی مثبت می‌دهد، بلافاصله چین و روس‌ها یا رأی منفی می‌دهد یا ممتنه. بنان این نشان می‌دهد که ما در یک گرداب رقتبار جامعه بین المللی گرفتار هستیم که نه مردم افغانستان توانی را دارند که علیه طالبان و این وضعیت اسفبار در واقع مبارزه کنند و نه بدون جامعه بین المللی ما میتونیم در افغانستان یک تغییرات را ایجاد کنیم. این شرایط بسیار اسفبار است، یعنی نظامی که امروز در افغانستان حاکم است حتی حاضر نیست که برای شهروندانش سهمی از تعلیم، دانش و تخصص را هدیه بدهد و این نشان میتونه که این وضعیت بدون یک فشار جامعه هماهنگ بین المللی که الا منتهی شوند به مباحث نظامی، بدون این در افغانستان تغییرات ایجاد نخواهد شد و مباحث بین المللی، قطعنامه‌های بین المللی در واقع یک حرفی است که این را طالبان میپذیرند و مردم افغانستان هم میبینن که این یک مباحث بیوروکراسی هستن که هر روز اتفاق میفتن و فرداش دیگر چیزی از اون نتایج اون نصیب مردم افغانستان نخواهد شد.
بله بسیار زیاد تشکر. خب حالا که شورای امنیت قطعنامه‌اش را صادر کرد، گام بعدی چه خواهد بود؟ از نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو پرسیدیم.
قدم بعدی امی خواد بود که سرمنشی تا دو ماه آینده یک جلسه را دایر بکنم، مثل جلسه در قطر بود، احتمال نمیاد در قطر یا در ژاپن یک جای دیگر نماینده های خاص منطقه و جهان با هم جمع شوند و قدم های بعدی از اموجا گذاشته شود که به شمول انتخاب امی امان کننده ویژه یا نماینده ویژه در امور سیاسی و صلح و دیگری که گروپ تماس منطقوی. این دو گپ مهم خواد بود. باز بحث‌های بعدیش مرتبط به این است که طالبا با این دو کار چه قسم برخورد میکنن. اگر برخورد طالبا مثبت‌تر، نرم‌تر و به اصطلاح مدبرانه‌تر باشه، احتمال از این که یک دیالوگ آغاز شود که در او طالبا هم شریک باشن، اطراف دیگه قضیه افغانستان، گروه های مقاومت، احتمال زیاد داره و این آغاز یک نقطه خوب خواهد بود. ولی اگر طالبا امیر هنوز هم رد بکنن، ولی ما فکر میکنم تحرک منطقی و این دایره به وجود میاره و ما شما شاهد یک سر تحرکات سیاسی خواهد بود.
نصیر احمد اندیشه بود، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو. خب جناب انصاری، شما صحبت را شنیدین. به نظر شما حالا که قطعنامه صادر شد، گام بعدی چه باید باشه و برازی که هدفی که دنبال میشه بالاخره سرانجام با موفقیت بیانجامه؟
بله دقیقا سوال بسیار مهمی را شما ارائه کردین. ما فکر میکنیم که در نخست تعریف دو طرفه ضرور است که حکومت یا حاکمیت فعلی باید سر تا پا بر اساس قوانین شرعی میدانند، قوانین عرفی ملی و بین المللی خود معرفی بکنه که چی نوع حکومت است، رهبری چی نوع تعیین شده یا تعیین میشه سیستم سرپرستی از بین بره و حکومت دقیق به مردم افغانستان و به جهانیان معرفی شود به اساس نرم های شرعی ملی و بین المللی و در مقابل جامعه جهانی هم تعریف خود داشته باشد که ملل متحد اگر قطعنامه تصویب میکنه ملل متحد با همچون یک حکومتی که در افغانستان است چی نوع تعریف شده در انظار اینا و در انظار خودشان تا هر دو از یکی دیگه شناخت عمیق و دقیق و مراودات عمیق و دقیق نداشته باشند و یا بر یک میکانیزم فیصله نشود ما فکر میکنیم که معمایی که به وجود آمده ای جواب نداره و حل نداره ما از ملل متحد هم از آدرس مردم افغانستان سوال داریم که آیا طالبا که آمدن اینجا به نام امارت اسلامی حکومت را تأسیس کردن ای به اساس توافقنامه دوحه بود و در عقب توافقنامه دوحه در کرسی ها نماینده های ملل متحد نشسته بودن و تایید شد و یا خیر طالبا من حیث فاتحین آمدن و تمام کشورهای جهان از کشور راندن و اینا من حیث فاتحین تمثیل میکنن اگر این حالت باشه پولی که به افغانستان میایه 740 میلیون یا 80 میلیون این جزیه است که به حکومت داده میشه یا کمک است که به مردم افغانستان این هم باید ارائه شود
بسیار زیاد تشکر از شما
تعریفات و میکانیزم های رسمی عقلی و حقوقی باید مسائل ارائه شود به مردم افغانستان اطمینان داده شود
خیلی تشکر از حضور همه شما در این برنامه در امواج آزادی نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر
یک قدم راست به دل از تو تا دامان خاک بر سر مژگان چو اشک استاده‌ای هوشیار با از مرگم رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنامی رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنایی خدا داند پس از مرگم سری خاکم بیایی با پاسی آشنایی با پاسی آشنایی